11:30 است. از رادیو فرهنگ سیم و زر رو بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب آذرخش و رقص فانتوم ها، خاطرات آزاده خلبان، حسین علی ذوالفقاری به قلم صادق وفایی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای صادق وفایی، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سکا خانم ساختبار، عزیزان و بزرگواران و علاقمندان برنامه سیم و زر، عرض درود ادب و احترام دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگه این قسمت و سهم از آن من شد تا بر بلندای نشان روشن کتاب با شما عزیزان و یک از نویسندگان خوب کشورمون همراه و همکلام بشم.
خیلی متشکرم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صادق وفایی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای وفایی سلام، به رادیو فرهنگ و برنامه سیم و زر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندهایی که برنامه رو میشنون، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس فراوان. صادق وفایی متولد سال 1368، سال هاست خبرنگار حوزه کتاب است و در کنار این فعالیت ها در حوزه نمایشی هم فعال است. وی در آخرین روزهای سال 98 اولین رمان خود را با عنوان جنگ کی تمام می شود؟ با محوریت جنگ جهانی دوم منتشر کرد که در آن نگاهی انسانی به آدم های درگیر جنگ دارد. وفایی هرچند حضور و تولدش در عرصه چاپ و نشر کتاب را با رمان جنگ کی تمام می شود جشن گرفت، اما به سبب همان علقه خبرنگاری، مصاحبه، جستجو و پژوهش را سرلوحه خود قرار داد و بعد از همنشینی با بزرگان دوبله ایران و جمع‌آوری تاریخ شفاهی دوبله ایران در کتاب نرمتر از بانگ پرها و انتشار آن، سراغ خلبان تیز پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران، روایت دلاوری ها، مبارزات، پیروزی ها و زندگی نامه آنها طی 8 سال جنگ تحمیلی رفت. حاصل این شیوه پژوهش به نگارش کتاب های آذرخش و رقص فانتوم ها، بیگانه با ترس و شبح دوست داشتنی انجامید. کتاب آذرخش و رقص فانتوم ها، خاطرات آزاده خلبان حسین علی ذوالفقاری، خلبان نیروی هوایی، به ویژه خلبان شکاری بمب‌افکن فانتوم F4 است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. و حالا همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با آقای صادق وفایی نویسنده کتاب بشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سکا خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، در برنامه امروز سیم و زر قرار است به کتاب آذرخش و رقص فانتوم ها، اثری که به روایت خاطرات آزاده خلبان جناب آقای حسین علی ذوالفقانی میپردازه و خب صادق وفایی نویسنده بزرگواری که ما افتخار همکلامی با ایشان رو داریم از طریق خطوط ارتباطی راغم این کتاب هستش. عرض درود و ادب و احترام دارم جناب وفایی عزیز. قبل از آذرخش و رقص طوفان ها ما از شما بیگانه با ترس و شبح دوست داشتنی رو صرفاً با محوریت خلبانان نیروی هوایی، حالا به ویژه خلبانان شکاری بمب افکن F4 در حقیقت داشتیم. عقبه شما در کارهای پژوهشی خب همنشینیتون با عزیزان دوبلور کشورمون رو باستا میده که اون مصاحبه ها و اون همنشینی ها بدل به کتاب شد و البته خودتون هم که از خبرنگاران کاملا شناخته شده و قابل رصد و جریان‌ساز در حوزه کتاب هستید. به سنت این برنامه آشنا هستید چون این دومین باره که ما افتخار همکلامی با شما رو داریم. اما برای اون دسته از عزیزانی که جناب وفایی عزیز تا این لحظه آذرخش و رقص فانتوم ها رو تورق نکردن یا کمتر راجع به محتواش میدونن، یک معرفی اجمالی بفرمایید این فتح بابی برای گفتگو قرار بگیره.
خواهش میکنم. عرض کنم که من با آقای ذوالفقاری توی همون پرونده محمود اسکندری که به کتاب بیگانه با ترس منجر شد،
بله،
یه گفتگویی داشتم و اون کتاب رو داده بودم آقای مرتضی سرهنگی بخونن، دفتر ادبیات و هنر مقاومت و حوزه هنری.
بله بله
بله. و اون کتاب رو که ایشون تورق کردن یه جمله خیلی مهمی آقای ذوالفقاری داشت، اون مصاحبه‌ای که من در مورد محمود اسکندری با ایشون گرفته بودم.
درسته.
ایشون میگفت اسیر که شدم منو بردن پیش حالا افسرها و فرمانده‌های عراقی و خب اونا حالا با اون زبون و لحنی که داشتن از بالا به پایین با آقای ذوالفقاری صحبت کرده بودن. ایشون هم میگفت من خیلی بیخیال و بیتکلف برگشتم گفتم من وظیفه‌مو انجام دادم، کارمو انجام دادم، مجردم هستم، هیچ دلبستگی و وابستگی به دنیا ندارم، اومدم اینجا پیش شما نونخامه‌ای بخورم تو اسارت. با یه همچین لحن خیلی راحت و بیتکلفی. بعد آقای سرهنگی گفتش که آقای وفایی این جمله عالیه، اسیر ما داره دشمن رو تحقیر میکنه با همین یه جمله‌اش، دریعاً برو سراغ زندگی آقای ذوالفقاری. و من قرار مدار گذاشتم با جناب ذوالفقاری، میرفتم منزلشون دیگه، یه 10-12 جلسه فکر
بله،
کنم رفتم
بله.
و یه تعداد مصاحبه تلفنی بود و اینها مجموعه شد این آذرخش و رقص فانتوم ها، که البته در ابتدا اسمش همون جملهه بود که آمدم نونخامه ای بخورم، منتها تو رفت و برگشتا و حالا اون چکشکاری هایی که انجام میشد تصمیم گرفتم اسم کتاب رو عوض بکنیم و در نهایت شد این چیزی که الان در خدمت شما.
بسیار عالی، بی نهایت سپاسگزارم. خب من فکر میکنم همین روایت هم توأم با آن نگاه جذاب و شیرین جناب ذوالفقاری و آنچه که شما در حقیقت در پس پشت خاطرات این عزیز بزرگوار، این آزاده خلبان سرفراز کشورمون اشارت کردید، به اندازه کافی حس کنجکاوی دوستان شنونده رو ترغیب کرده. از خانم ساختبار این تمنا رو دارم برشی از کتاب جناب آقای وفایی رو در حقیقت آذرخش و رقص فانتوم ها رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت شکل تخصصی گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
بعد از H3 عملیات های مهم سامنالعیمه، فتح المبین و بیت المقدس را داشتیم که شما در پایان بیت المقدس اسیر شدید. گفتید در بازجویی استخبارات وقتی نگهبان بالای سرتان به گردنتان ضربه می زد، چون قبلا یک اجکت دیگر داشتید، درد شدیدی به گردنتان و ستون مهره ها هجوم آورد. فکر کنم الان به خاطره اولین اجکتتان رسیده ایم. زمستان 1359 پیش از آن که در فروردین 1360 حمله به اچ3 انجام شود. بله، مربوط به بمباران الاماره است که در مسیر برگشت از آن اسکندری ناگهان سایت موشک‌های عراقی که دسپول را بمباران می‌کردند دید. زدن الاماره دوبار انجام شد. بار اول 8 فروردین بودیم با لیدری براتپور. اسکندری هم ساب لیدر بود. 10 روز بعد گفتند آنجا محل تجمع نیروست، بروید بزنید. طبق معمول بمب‌های خوشه‌ای مال من بود. تمام بمب‌ها را در ارتفاع 200 پایی می‌زدیم، ولی این را باید 100 پا می‌رفتی بالا، وگرنه مسلح و فعال نمی‌شد. در مرتبه دومی که رفتیم الاماره را بزنیم، من چیزی از هدف و تجمع نیرو ندیدم. برای همین گفتم حیف است بمب‌های گران خوشه‌ای را که برای بیت المال است هدر بدهم. لاشه تانگ و نفربر جلویمان بود. به همین خاطر نزدیم و برگشتیم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آذرخش و رقص فانتوم ها به قلم صادق وفایی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با آقای وفایی نویسنده این کتاب میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار بابت این بخش انتخاب و قرائت اون. جناب وفایی عزیز، چون دقیقا خودتونم بهش اشاره کردید، هرچند توی پرسش های من هم بود که به حال این کتاب هم مانند دیگر کتاب های شما در این حوزه در قالب شکل و روایتی که حالا خود شما کار مصاحبه رو انجام دادید، حالا یا خدمت عزیزان بزرگوار خلبان رفتید یا تلفنی باهاشون صحبت کردید، در نهایت شکل روایت و مصاحبه بودی که به مجلد شما ختم شده. من پیش از این هم اصلا فارغ از این برنامه در مقام کوچکی که افتخار همکاری با شما رو در حوزه خبرنگاری کتاب داشته، راجع به این مسئله با شما صحبت کردم که تا چه حد ما میتوانیم خودمون رو نسبت به مصاحبه‌ای که انجام میدیم برای بدل کردن اون آثار به کتاب توجیه بکنیم بعد ترغیب بشویم. من کاملا به جناب سرهنگی عزیز جمله و پیشنهاد و سفارش که به شما کردن احترام میگذارم. این بیشتر یک شاید برآمده از یک حس کنجکاویه. مثلا جناب صادق وفایی فارغ از اون نکته‌ای که آقای سرهنگی گفت، در قالب صحبت‌هایی که با این آزاده عزیز خلبانمون در حقیقت داشته، چه مؤلفه‌ای رو ناگفته و ناشنیده و جذاب دیده که بدلش کرده به یک کتاب، یعنی به یک مصاحبه رسانه‌ای صرفاً بسنده نبوده، یا چاپ در یک مجله که شاید از یک مصاحبه رسانه‌ای کمی مبسوط‌تر و مفصل‌تر باشه، گفته نه یک کتاب. این برام خیلی مهمه.
بله، ببینید خلبان‌ها خب گفتگوهاشون خیلی جذابه، یعنی من همون گفتگوهایی که در رسانه هم منتشر کردم خیلی کامنت و بازخورد من داشتم. بله، از این که آقا اینا رو تبدیل به کتاب بکن، و خب موقعی هم که کتاب شدن اون نسخه کاملتر و شرح و مبسوطترشون در واقع تشریحترشون مشروطترشون مبسوطترشون رو در واقع کتاب کردم. جذابیت که جای خود داره در وهله اول خیلی، ولی این نکته که شما دارید میگید مصاحبه و تاریخ شفاهی در واقع غالب محبوب منه، یعنی خب من الان منزل آقای ذوالفقاری رفتم میتونستم مطالب رو بگیرم پیاده سازی بکنم و بعد با روایت اول شخص کتاب رو در واقع ترجمه بکنم بیرون. چون نمونه بارز در این زمینه زیاد داریم. مثلا یه نمونه خیلی خوبش که من الان یادمه، کتیبه بر آسمان زندگی زنده یاد میتونیم شهید بگیم در واقع علی اکبر صیاد بورانی، از ایشون هم از خلبانای اسیر بوده، اتفاقا با آقای ذوالفقاری بوده.
بله،
که فکر میکنم سال 93 ایشون بر عوارض همون جانبازی و مریضیایی که تو اسارت و بعد از اجکتشون در واقع داشتن شهید شدن. این کتاب روایت اول شخصه، یعنی اون فردی که کار رو انجام داده رفته با خلبان و راوی مصاحبه رو گرفته و بعدن دیگه اونطوری که من تدوین کردم کتابای ذوالفقاری و بیگانه با ترس و شبه دوست داشتنی رو اقدام نکرده، روایت راوی اول شخص رو برده. ولی من سوال جوابی خیلی دوست دارم، یعنی یه جوری مخاطب رو اولا با خودم اینطوری همراه میکنم که انگار کنار من نشسته داره با اون آدم گفتگو میکنه، و بعدم گفتگو هم بی‌طرفه، یعنی خیلی از سوالها رو میپرسم.
درسته.
حالا هم شاید سوال خودم باشه، هم چون میدونم که خیلی از مخاطبا و مردم در این زمینه سوال دارن، یعنی انگار که دیدین خیلی دوست دارن قهرماناشونو ببینن، حالا یه عده دوست دارن سلبریتی‌هاشونو ببینن، ولی خیلی از عموم مردمی که من دیدم در واقع دوست دارن قهرمانا رو ببینن.
بله بله،
بیان سوالاشونو از نزدیک با اینا مطرح بکنم. من خیلی سعی کردم که با این زاویه با این روی کرد این مصاحبه رو انجام بدم، و وقتی کتاب هم شدن دقیقاً این رویکرد رو توشون خیلی رعایت کردم. این قصه الان توی آذرخش و رخت فانتوم ها هست، اما یه کتاب دیگه بعدش من کار کردم بلا فاصله بعدش چاپ شد، آن شربت آب،
درسته،
در مورد شهید داریوش ندیمی که اتفاقا استاد خلبان آقای ذوالفقاری هم بوده، ایشون از بزرگان نیروی هوایی بوده.
یه جوری شجره خلبان ها رو هم داری شما در حقیقت در میاری و انشالله همه رو مکتوب میکنی برادر.
توفیقه
نه اینو منم موافقم.
آره یعنی از
چون تو صحبتات هم بود اسم یکی از فصل هم اینه که ما تو ایران ایجکت نداریم، بالاخره ایجکت داریم یا نداریم آقا؟
والا از نظر آقای ذوالفقاری این جمله رو ایشون تو آموزش تو آمریکا گفته.
درست.
یعنی میگفت حالا به اصطلاح ما همون عامیانه‌شو بخوایم بگیم تا تعقیب توپی می‌خورده مثلا تو آموزش اون استاد خلبان از استاد که استاد خلبان البته باهاش میشینه با خلبان
بله،
فرمانده
بله.
اون موافق آمریکاییه توی در واقع کاروان یارو بگیم برج مراقبت بوده دستور اجکت میده با آقای ذوالفقاری، ایشون این ارتفاع سنجش کار نمی‌کرده، یه ذره بالا پایین داشته هواپیما رو در واقع درد می‌کرده، اون معلمه بهش میگه بپر بیرون، میگه ما تو ایران اجکت نداریم و هواپیما رو میاره سالم میشونه. اینم باز اون روی کرده حالا چی بگیم بچه تهرونی بودن ایشونه، بگه ایشون ایشون به نوعی بچه محل ما بوده، مال میدون امامت نارمک بوده،
کودکی‌هاشو
اونجا در واقع گذرونده بوده. حالا در مجموع این حسه رو که من در مورد مصاحبه و تاریخ شفاهی گفتم یه ذره سعی کردم بعد از 3 تا کتاب مثلا خلافشو برم، یعنی یک سری مجموعه روایت رو ما در مورد شهید داریوش ندیمی توی آن شربت آب کار کردیم که البته بگم استارتشو یه دانشجوی خلبانی زده بود، آقای حامد بردبار زده بود، روایت‌ها اومد به دست من رسید و حالا منم یک سری مصاحبه و روایت دیگه گرفتم بهشون اضافه کردم، اونا دیگه اول شخصن، حالت سوال و جواب و رفت و برگشت ندارن. یعنی من تو کتاب چهارم هم در مورد خلبان‌ها اون رویه همیشگی خودم رو به نوعی حالا زیر پا گذاشتم یا برای مدتی کنار گذاشتم، ولی باز بهش باز خواهم گشت در واقع.
خیلی هم عالی. خب من این تمنا رو دارم جناب وفایی برای بخش سوم پایانی هم کماکان ارتباطتون با ما حفظ بکنید و همچنین درخواست رو خواهش رو از سرکار خانم اساختبار دارم که برشی دیگر از آذرخش و رقص فانتوم ها رو با دوستان عزیز شنونده اسمت بکنید.
سر همین عقیده بود که من 6 بار با بمب برگشتم و نشستم که خیلی کار خطرناکی است. بله، بعضی هم بودن که بمب‌هایشان را در مناطق پرت و پلا می‌زدند. تازه داشتیم احساس آرامش می‌کردیم که این اتفاق افتاد. ماجراهای کردستان و کودتا را پشت سر گذاشتیم و آرامشی در پایگاه برقرار شد. البته پروازهای گشت و محافظت هوایی داشتیم و پاسوری هوایی می‌کردیم. نزدیک مرز ناگهان دیدیم یکی از هواپیماها دارد با مسلسل جای را میزند. صدایش در رادیو آمد. اسکندری بود. بچه‌ها، هر که هر چه دارد خالی کند اینجا. همان سایتی است که دسپول را میزند. کی بمب دارد؟ گفتم ذوالفقاری ام جناب سرگرد. دارمتان. گفت حسین یا ابوالفضل، همان سایت است. بزنش. اینجا بود که حاجی از دیوانه شد. بمب و مهمات داشتم دیگر. اسکندری هم که گفته بود. دیگر حجت تمام شده بود. گفتم خدای شکرت، چون افت داشت بمب‌هایم را نزده برگردم، ولی نمی‌خواستم بمب‌ها را هدر بدهم و روی تانک سوخته مصرفشان کنم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آذرخش و رقص فانتوم ها به قلم صادق وفایی بود که تقدیمتون کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب میشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار. بخش پایانی جا وفایی عزیز فصلیش وامدار فرمایش شماست. بخشی شاید یک نگاه کلانی که اصلا به حوزه کتاب‌هایی که با محوریت تاریخ شفاهی فارغ از روایت اول شخص یا سوم شخص در حقیقت وجود داره و اون هم اصلا نمیخوام کتاب شما رو تو این حوزه قرار بدم. یه وقت اینو در ابتدای جمله به عنوان یک کلمه تعریضی گفتم که خدای نکنه موجب دلپریشی شما نشه، اما فراوان من اسم میارم، با قدرت هم اسم میارم، مرتضی سرهنگی، ابراهیم زایدی مطلق، مهدی قزلی و نظاری از این دست، آقای شاکری، دکتر شاکری، احمد شاکری که کارهای بجز اینکه خودشون دستی گرم بر حوزه ادبیات مقاومت پایداری، حتی نمونه کارهای تاریخ شفاهی دارن، در مقام نقد ادبی بسیار قلم شناسا دارن. تو این مسئله تا اینجا که با هم دیگه زاویه‌ای نداریم، درست عرض می‌کنم؟ خب خدمت شما عرض می‌کنم که این عزیزان نسبت به سو گرفتن اغلب کتاب‌های تاریخ شفاهی به کتاب‌های تاریخ مصرف دار جمله‌های آشنا در گفتگوهای رسانه‌ای یا گفتگوهای تخصصی دارن. صادق وفایی چه در دو کتاب قبل، من کتاب چهارمی که گفتین رو مطالعه نکرده و این رقص در آذرخش و رقص فانتوم ها، سعی کرده چه نکته ای رو یا چه نکاتی رو رعایت بکنه که گرفتار اون برچسب تاریخ مصرف نشه؟
ببینید یه نکته کلی من خدمت شما بگم، حالا آدم هرچی بزرگتر میشه تجربیاتش بیشتر میشه. اول ممکنه فکر بکنه که این موضوعی که من رفتم سراغش دیگه آخر ماجراست، یعنی این به قول شما تاریخ مصرف نداره و بین همه موضوعها موضوعی که این یکی دیگه هیچ وقت تموم نمیشه و همه دنبالش خواهند رفت.
بله.
ولی طبق همون آیات قرآن و اینها به نظر من غیر از خدا همه موضوعات و همه چیزها همه اشیا جذابیتشون ممکنه از دست بدن و دیگه مزه ندن به ما. در مورد خلبان‌ها، تاریخ شفاهی جنگ و کاری که نیرو هوایی انجام داده، من نظرم واقعا همینه. یعنی نظر شخصی من اینه که این ماجرا هیچ موقع تکراری نمیشه. یک عده مخاطب وفادار هم دارم که همیشه دنبال این ماجرا هستن. خب یه عده مخاطب عمومی هستن، ممکنه یه جایی قلابشون گیر بکنه،
بله،
قلاب ما به ذهن اونا گیر بکنه. یه موضوعی رو مثلا یکی از ماموریت‌های محمود اسکندری رو بشنم. من خیلی جالبه، یه بار تو اسنپ نشسته بودم توی تاکسی، همجوری ناخودآگاه داشتم روایتگری میکردم، داشتم اون ماجرای بغداد رو میگفتم که اسکندری و عباس دوران رفتن.
درسته.
راننده گریهش کرد، خیلی جالب بودا. یعنی من همجوری تو حال هوای خودم میشم ساختمونا نگاه میکردم، گفتم آقا این دو طبقه رو میبینی، فکر کن تو اون ارتفاع فانتوم داره تو شهر بغداد پرواز میکنه، و راننده گریهش کرد. حالا میدونین یک سری مخاطب وفادار هستن که همیشه دنبال این ماجرا هستن، یک سری مخاطب عمومی هستن که ممکنه مصرف یک روزه، یک هفته یا یک ماهه براشون داشته باشه این ماجرا جذابیتش و اینها. حالا من در نظر خودم اینه که دارم روی موضوع جذابی کار میکنم، اما خب بالاخره متاسفانه یا خوشبختانه اینم باز جزء همون سنت و سنت الهی و تاریخ دیگه. یعنی این ماجرای خلبان ها ممکنه برای عموم جامعه یه موقعی مثلا توی مناسبت هفته دفاع مقدس مهم باشه.
بله بله بله،
این رو من درک میکنم، اما دارم با خودم این فکر رو کردم که کاری که دارم انجام میدم ثبت تاریخ این مملکته و حالا میره تو کتابخونه ملی، کتابخونه های عمومی، یه روزی ممکنه به دست یه جوونی برسه که حتی هنوز الان به دنیا نیامده باشه.
بنابراین این بله،
کاری که دارم انجام میدم به نظر خودم خیلی دوربردیه. یعنی الان ممکنه برای کتاب رونمایی بگیرن، یه هیاهویی بشه در موردش، سری حرف بزنن، به فراموشی سپرده بشه، اما چون تاریخ این مملکته و تاریخ قهرمانی ها و سلحشوری های این مملکته، به نظر من جاش رو در حالا بازار نشر بگیم یا در فرهنگ این کشور از دست نخواهد داد. بالاخره دبونایی هستن که بهش رجوع بکنن. امثال این کتاب رو عرض میکنم، آذرخش و رخت فانتوم ها و کتاب های مشابه.
متوجهم کاملا.
اینه که اون قدر و جایگاهه من خیلی در واقع چیزی که شما در مورد تاریخ مصرف دار بودنش و اون مسئله فرمودین چیزی نیستش که بخواد حالا رو ذهنم بره و مثلا بخواد اعصابم رو ناراحت بکنه. من فعلا چیزی که به خودم گفتم اینه که دارم به وظیفم عمل میکنم بر حسب اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، اون
فرمودید.
توفیقی که به نوعی حالا در دامن ما گذاشتن و اینا، من فعلا چنگ زدم به اون ریسمانه، میگم تا جایی که جوونم و فرصت دارم و حوصله دارم باید دارم این مصاحبه رو انجام بدم.
درود بر شما، بسیارم عالی. حداقل در مقام خواننده دو اثر قبلی و البته نمیگم آذرخش رو تموم کردم، تقریبا تا صفحه های 87-88 پیش رفتم، بر من هم جذابیت های مختلف و متعددی داشته، نه الزامن چون دوست همکار من این کار رو انجام داده که او را میشناسم، خیر، وقتی که همراه میشم با بخشی از تاریخ معاصر کشورمون، با یکی از قهرمانهای بزرگ این سرزمین که کم هم نداره و نظایری از این دست، مثل همون اتفاقی که در تاکسی اینترنتی بهش ارجاع و اشاره کردی، برای من این جذابیت رو هم داره. بی نهایت از شما سپاسگزارم، آرزوی توفیق قلم بیشتر، جناب وفایی همچنین قدرت بیشتر برای ورود به عرصه های مختلف، نه مانند گذاری که از دوبله داشتید، حال تمرکزی که فعلا بر خدمت شما هست که عزیزان خلبان دارید و انشالله عرصه های دیگر، و از اینکه دقایقی از وقت خودتون هم در اختیار سیم و زر قرار دادید از شما ممنونم.
من خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما، لطف کردین. یه نکته بگم فقط،
خواهش میکنم،
رفت فانتوم ها خیلی کتاب سلحشورانه و حماسیه، اما آن شربت آب در مورد شهید داریوش ندیمی که اوایل جنگ 25 مهر 59 در واقع شهید شد،
بله،
علاوه بر اینکه خیلی حماسیه از نظر خودم، خیلی به نوعی منعکس کننده قربت شهدای خلبان هست. یعنی شهید ندیمی میگم جایگاهی مثل شهید بکوری داشت و میتونست فرمانده نیرو هوایی بشه، اما اینا ستادی بودند، یعنی نباید به مأموریت جنگی میرن، ولی ایشون رفت و اون جمله معروفشو داره که میگه چطور میتونم نجنگم در حالی که میبینم شاگردام دارن میرن و شهید میشن من نرم. و ایشون رفت و سال 70 بقایای پیکرش چند تا تیک استخون برگشت. همونطوری که آذرخش و رقص فانتوم ها بسیار حماسی و سلحشورانه است و حس غرور رو در شما در واقع تحریک میکنه، آن شربت آب قربت شهدای خلبان نشون میده. حالا امیدوارم اونم بخونید و لذت ببرید.
انشالله. بسیار بسیار بابت این توضیح تکمیلیتونم سپاسگزارم و شما رو به خدا یگانه میسپارم جان وفایی.
زنده باشین، وقتتون بخیر.
مانا باشید، به مهر و برقرار، به نام خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه همراه و یاریگر ما بودید در برنامه سیم و زر. سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای صادق وفایی که دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی در برنامه سیم و زر حاضر شدید. سپاس گذارم. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر تشکر میکنم. تا برنامه آینده، بدرود.
ترکیبی خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید دو شماره تلفن 224-85 225-88-800 پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزانه. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. و اما برنامه زنده سرزمین من، که این برنامه به صورت زنده و مستقیم از دانشکده افسری امام علی علیه السلام تقدیم به شما میشه.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.